وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. صبح امروز شنبه حزب الله لبنان 10 راکت به سوی مناطق شمالی اسرائیل پرتاب کرد. این حمله های راکتی یک روز پس از اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان درباره گرفتن انتقام خون یکی از رهبران حماس صورت میگیرد. ارتش اسرائیل بدون اشاره به جزئیات با تایید این خبر گفت که مرکز شلیک این راکت ها را منهدم کرده است. هفته گذشته صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس و عده دیگری از اعضای ارشد این گروه افراطی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل در بیروت کشته شدند. این حمله ها در روزی انجام شده که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای فروکاستن از تنش ها به بیروت رفته و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هم سفر منطقه خود را آغاز کرده است. محسن حافظی مدیرعامل نیروگاه گازی اهواز استفاده از مازوت در یکی از واحدهای تولیدی این مجتمع را تایید کرده است. به گفته مدیرعامل نیروگاه رامین این اقدام بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی برای تامین گاز مناطق سردسیر ایران صورت گرفته. آقای حافظی تایید کرده که استفاده از این سوخت جایگزین سبب تخریب تجهیزات نیروگاهی می شود و استهلاک این تجهیزات را به شدت افزایش می دهد. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسئولان دولتی تا پیش از این منکر استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های ایران بودند. به گزارش رسانه‌های ایران دست کم 15 نیروگاه دیگر از جمله شازند در فصل زمستان از سوخت مازوت استفاده می‌کنند. در هفته‌های گذشته استفاده از سوخت مازوت که سبب آلودگی هوا شده با اعتراض ساکنان شهرهای مختلف ایران روبرو بود. سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب الوقوع عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور از بازداشت شده های اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی ابراز نگرانی کرد. این سازمان با تاکید بر اینکه حکم اعدام مجاهد کورکور در یک دادرسی کاملا ناعادلانه صادر شده و او به طور مداوم با شکنجه و بدرفتاری روبرو بوده، هشدار داد که این حکم ممکن است هر زمان اجرا شود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله ایزهی متهم کرده. با این حال پدر و مادر کیان پیرفلک بارها این موضوع را رد کرده و گفتند فرزندشان با شلیک ماموران حکومت کشته شده است. نهادهای حقوق بشری در روزهای اخیر درباره اعدام قریب الوقوع مجاهد کورکور و همچنین رضا رسایی، یکی دیگر از بازداشت شده های اعتراض سراسری 1401، هشدار داده بودند. در پی اعتراض وکلای دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به رأی صادر شده در ایالت کلرادو، دیوان عالی ایالات متحده با بررسی فوری این رأی موافقت کرد. دیوان عالی آمریکا جمعه اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده را از 8 فوریه حدود یک ماه دیگر آغاز می‌کند و حکم آن به صورت سراسری در ایالات متحده به اجرا گذاشته خواهد شد. آقای ترامپ که با چند اتهام در ارتباط با تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 روبرو، در حال حاضر بر اساس نظرسنجی ها نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات آتی ایالات متحده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به زوایای جدید بمبگذاری انتحاری در کرمان، سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه را بررسی می‌کنیم، صحبت‌های نخست وزیر عراق مبنی بر پایان دادن به حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق موضوع گزارش بعدی ماست، و سری میزنیم به دنیای هنر و نوای ساز قدیمی هارپسیکورد رو با هم میشنویم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده که اطلاعات آمریکا تایید می‌کند که داعش خراسان عامل انفجارهای کرمان بوده است. این دو منبع اطلاعاتی به رویترز گفتند اطلاعات به گفته آنها غیر قابل تردید نشان می‌دهد داعش خراسان مستقر در افغانستان این حمله را انجام داده است. مقام‌های رسمی ایالات متحده هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا و نویسنده کتاب مبارزه برای ایران که ساکن آمریکا، نظر خود رو در این باره با رادیو فردا در میان گذاشته و حتی روی کردی در داخل ایران که سعی دارد موضوع را به میدان اسرائیل بکشد را مد نظر قرار داده.
ISIS claiming responsibility confirms the view that the attack was likely carried out by Islamist terrorists.
ادعای داعش در قبول مسئولیت انفجارها در کرمان تأکیدی است بر این نکته که این حملات از جانب تروریست‌های اسلام‌گرای فعال در داخل ایران صورت گرفته است. این تروریست‌ها شامل داعش و گروه وابسته به آن، یعنی دولت اسلامی یا داعش ولایت خراسان می‌شود که سابقه حملاتی نظیر این در داخل خاک ایران را دارد. این حمله با الگوی داعش هم مطابقت دارد، چرا که هدف از اهمیت مذهبی برای شیعیان برخوردار بود و حمله برای وارد آوردن حداکثر تلفات غیر نظامیان صورت گرفت. همه اینها منطبق با حملات پیشین داعش است. این انفجارها یک شکست امنیتی بزرگ برای ایران و دولت رئیسی است و دستگاه‌های امنیتی ایران زین پس زیر فشارهای شدیدی قرار خواهند گرفت تا بتوانند دوباره اعتماد عمومی به امنیت داخلی را بازگردانند. Security services will be under intense pressure to respond in such a way that restores public faith in domestic security. احتمالاً تحقیقات کاملی در سطح ملی صورت خواهد گرفت. افرادی هم دستگیر خواهند شد و عملیاتی نیز علیه گروه‌های تروریستی فعال در داخل ایران که افرادی از آنان در خاک افغانستان یا سوریه هستند انجام خواهد شد. اینها جاهایی است که داعش و گروه‌های وابسته به آن فعالند. خب برخی سیاستگزاران و چهره‌های سیاسی در ایران می‌گویند که این انفجارها به اسرائیل مربوط است، هرچند دولت ایران تا اینجای کار از اینکه بگوید اسرائیل مستقیماً پشت این مسئله بوده است پرهیز کرده. اینکه داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته باعث نمی‌شه که طیفی از سیاسیون در ایران با توجه به سطح تنش‌ها در منطقه دست از نسبت دادن انفجارها به اسرائیل بکشند، اما غیر محتمله که ایران به طور رسمی اسرائیل رو مسئول این حملات تلقی بکنه. مقصر دونستن اسرائیل به طور عمومی ایران رو ملزم خواهد کرد که به نوعی پاسخ این حملات را بده که به نوبه خود تهدید به افزایش مناقشات منطقه‌ای است، موضوعی که ایران مراقبه تا از اون پرهیز بشه. اگر ایران به دخالت اسرائیل مظنون می بود، می بایستی این ارزیابی خود رو مخفی نگه می داشت، چرا که این امر آزادی عمل لازم رو به تهران می ده که زمان و مکان پاسخ خود رو خود تعیین بکنه. انفجارهایی که صورت گرفت با الگوی عملیات پیشین اسرائیل در داخل ایران مطابقت نداره. عملیات پیشین عموماً اهداف نظامی یا راهبردی رو هدف قرار میداد. ایالات متحده آمریکا هم خاطرنشان ساخته که اعتقاد نداره اسرائیل در این حمله دخالتی داشته باشه. تحلیلگران هم در این نقطه اتفاق نظر دارن که این حمله با مختصات عملیات سابق اسرائیل در ایران تفاوت داره.
This doesn't really fit the profile of previous Israeli operations inside Iran.
بله، صحبت‌های گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه آسیا اوراسیا رو می‌شنویدیم. اما اگر شما هم در زمینه انفجارهای کرمان نظری دارید یا مشاهداتی داشتید که دوست دارید با دیگران در میان بذارید، با ما حتما تماس بگیرید. حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مسئولیت خشونت ها و نمیدونم انفجارهایی که تو مملکت ایران صورت میگیره و امنیت مردم رو به خطر میندازه مستقیما با این حکومت ناکارآمد نابخرد که خشونت را ترویج میکنند و امنیت را از بین میبرند. خامنه‌ای به جز لفاظی هیچ کاری نمیکنه. عوض اینکه صلح و نمیدونم خردگرایی را رواج بده، مزخرفات تحویل مردم میدن و حتی سرداران این حکومت هم با چراغ سبز همین حاکمان ایران از بین میرن.
این بمب هایی که در کرمان منفجر شده و قربانی گرفته، آدم ها یاد زمانی میندازه که قاسم سلیمانی توسط رئیس جمهور آمریکا ترامپ کشته شد و جمهوری اسلامی گفت ما انتقام سخت میگیریم و دیدین که انتقام سختش را از هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 نفر مسافر را با 2 موشک سپاه زدن و وسط آسمان ایران به آتش کشیدن و سوزوندن 176 نفر را. الان هم چند وقتی بود که هی میگفتن ما به خاطر این رضی موسوی انتقام سخت میگیریم، انتقام سخت میگیریم و درست همون صحنه پیاده شده، ولی تفاوتی که داره این بار روی زمین و از طرفداران خود جمهوری اسلامی که اومده بودن برای قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی قربانی گرفته که مردم را بر علیه اسرائیل و آمریکا و دشمنایی که ساخته تحریک کنه و جوی که بر علیهش در ایران و در دنیا را یک مقدار به نفع خودش بچرخونه. این بی‌لیاقتی جمهوری اسلامیه که نمیتونه امنیت را در ایران تضمین بکنه و این پیام را به ملت ایران میده که تا زمانی که ما هستیم یا خودمون میکشیم یا بی‌غیرتی و ناتوانی ما مردم را میکشه و تا ما هستیم همین آشا همین کاسه است.
ضمن عرض تسلیت به خانواده های این قربانیان جنایت نفرت انگیز حاکمیت کنونی، چندین سال در ذهن مردم هوشیار و آگاه ایران همچنان در حال دوران هست، از جمله این که چطور فرعون زمان مدعی میشه که خدا از زبان او صحبت میکند ولی همین خدا به او خبررسانی نمی کند که در محل گردهمایی قرار است تروری انجام بگیرد و شما بروید و افشا کنید و بگیرید این جنایت نفرت انگیز را. دوم این که از مردان سپاه از تیغ برنده حکومت بیرحم جمهوری اسلامی کسی اونجا نبوده. چرا نبوده؟ و از همه مهمتر فرزندان این سردار دلها چرا دخترش تو تهران بودن؟ عشق در تهران، بزرگداشت در کرمان به هم نمیخوره. چرا اینا در تهران بودن و در سر قبر پدر نبودن؟ اینا سوالاتیست که مردم هوشیار و آگاه ما همچنان درگیر اون هستن و منتظر جوابش هستن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نگرانی از گسترش جنگ جاری در نوار غزه به کشورهای دیگر مقامات آمریکایی و اروپایی را راهی منطقه کرده است. آنتونین بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر به 8 کشور منطقه را آغاز کرده، در حالی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اروپا قرار است 2 روز را در لبنان سپری کند، به ویژه در پی تشدید تنش‌های مرزی میان اسرائیل و حزب الله لبنان. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه. به همین منظور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا راهی منطقه شد. در سفری که قرار است ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات، عربستان سعودی، اسرائیل و کرانه باختری را در بر گیرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت:
He will focus on as he has consistently since October 7th.
وزیر خارجه به همان روشی که از روز 7 اکتبر در پیش گرفت برای جلوگیری از گسترش تنش تلاش خواهد کرد و درباره گام‌هایی که طرف‌های مختلف می‌توانند بردارند گفتگو خواهد کرد. از جمله این که چگونه برخی کشورها می توانند از نفوذشان بر دیگران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها استفاده کنند. تشدید تنش به سود هیچ کس نیست، نه به سود اسرائیل است و نه به سود منطقه، به سود جامعه جهانی هم نیست که این تنش از غزه فراتر رود.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس وارد ماه چهارم خود شده است، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این گروه روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در این حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون خطر گسترش این تنش بیش از پیش احساس می شود، به ویژه به خاطر اقدامات گروه های متحد با حماس همچون حزب الله لبنان و اقدامات اسرائیل در واکنش به این گروه ها و همچنین هدف قرار دادن سران حماس در لبنان. مراسم تشییع جنازه صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و شماری از همراهانش در بیروت پایتخت لبنان. العاروری به همراهانش سه شنبه 12 دی در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل به یکی از دفاتر حماس واقع در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد، کشته شدند. پس از این حادثه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان وعده انتقام داد.
به اخینا الحبیب والعزیز القائد الكبير الشيخ صالح نائب رئیس المكتب السياسي لحركه حماس.
از سوی از زمان آغاز عملیات اسرائیل در نوار غزه، حزب الله هدف قرار دادن مواضعی در شمال اسرائیل را آغاز کرد. در مقابل اسرائیل منطقی در جنوب لبنان را بمباران می کند و می گوید در این حملات مواضع و زیرساخت های حزب الله را منهدم می کند. تشییع جنازه یکی از فرماندهان میدانی حزب الله و نیروهای تحت امرش که در حمله شامگاه چهارشنبه اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
در جبهه شمالی مواضع حزب الله در جنوب لبنان در منطقه مارون الراس، ایتاشب و یورون رو هدف قرار دادیم. همچنین به تیم‌های تروریستی که در نزدیکی مرز فعالیت می‌کردند حمله کردیم. این تیم‌ها اقدام به پرتاب راکت‌های ضد تانک و پهپاد به سرزمین‌های ما کرده بودند. به واکنش به هر تهدیدی ادامه خواهیم داد و ما در مرزهای شمالی و دیگر مرزها در حال آماده باش هستیم.
بنابر اعلام آژانس سازمان ملل متحد در امور مهاجرت، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله که گسترده تر هم شده، باعث شده تا کنون بیش از 76,000 نفر از ساکنان جنوب لبنان در کشور خود آواره شوند. از سوی یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه در دیدار با آموس هوکشتان مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت انرژی گفت: زمان برای رسیدن به تفاهم‌های دیپلماتیک با لبنان با هدف جلوگیری از تشدید تنش در حال پایان است. تحولاتی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا جمعه سفر دو روزه خود به لبنان را آغاز کند، او قرار است در این سفر با مسئولان دولت لبنان و نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف این کشور دیدار کند. دیدارهایی به منظور یافتن راهی برای فرو نشاندن تنش‌ها و جلوگیری از کشیده شدن لبنان به ورطه جنگ.
گزارشی بوده از ایلیا جزائری. اما در خبرها اومده که نخست وزیر عراق گفته مایل ماموریت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق پایان یابد. در گفتگویی که ساعتی پیش با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل داشتم، ابتدا نقش احزاب شیعه عراقی را در این زمینه جویا شدم. پرویز رحیم:
این فشارها به کابینه سودانی یا دولت عراق تازگی نداره، اما با جنگ حماس اسرائیل این فشارها تشدید شده، علل خصوص بعد از اینکه آمریکایی‌ها مستقیما نیروهای هشت شعبی یا گروه‌های دیگر رو که در چارچوب مقاومت اسلامی خودشون رو تعریف کردن مورد حمله قرار می‌گیرن. این تقاضاها یا فشارها بر شیعه سودانی به افزایش پیدا میکنه. از طرفی بنده فکر میکنم که ایران پشت این جریان هست و اگر ما بیاد بیاریم در گذشته این رو بارها از مقامات مختلف شاید سیاسی یا نظامی ما این رو شنیدیم که بزرگترین انتقام خون سلیمانی اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه است. این از یک طرف. از طرفی هم ترس یا واهمه ایران از احتمال گسترش جنگ در بین حماس و اسرائیل و کشیده شدن پای عراق یا حتی ایران نیروهای شبه نظامی عراق منظور بنده است، شاید این رو بیشتر تشدید کرده که ایران از این طریق بخواد یک نوع آماده کاری یا آماده سازی خودش و نیروهای تحت فرمان خودش رو بخواد انجام بده که با فشار بر آمریکا برای خروج از عراق بخواد مقابله کنه با اون و آمریکا رو از ورود به این درگیری برحذر بداره. این یک تصویر کلی است. همچنین قابل ذکر یا اشاره است که بگیم که همه نیروهای سیاسی و یا حتی گروه های هشت شعبی یا نزدیک گروه هایی که نزدیک هستند به جریانات سیاسی در چارچوب هماهنگ شیعیان با این موافق نیستند و به نوعی ما خبرهایی رو از داخل جلسات رهبران سیاسی چارچوب هماهنگ شیعیان میشنویم، هرچند تایید نشده که اونها با این مخالفت میکنن، چرا که از تبعات اون با همه دارن.
نقش احزاب شیعی عراقی رو در این زمینه شما چقدر میدونید؟ چون وقتی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق اگر خارج بشن، قطعاً تبعاتی از لحاظ امنیت در عراق خواهد داشت. بر این اساس فکر میکنید که صحبت نخست وزیر عراق تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت هست؟
میتونیم از دو جهت یا خانشی دوچی در این مورد باشیم، چرا که افکار عمومی حتی جریانات سیاسی این رو بیاد دارن که بعد از خروج نیروهای آمریکا بعد از سال 2011 چه اتفاقی برای عراق افتاد و عراق عاجزانه، حتی این رو من این جمله رو بگم، التماس میکرد که آمریکا و نیروهای متحدش بتونن به عراق کمک کنن، چرا که داعش ممکن بود همه عراق رو کنترل کنه. و از طرفی هم فراموش نکنیم تا همین لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم، درآمد نفتی عراق مستقیما به فدرال رزرو در آمریکا واریز میشه و ما دیدیم با یک تهدید غیر مستقیم آمریکا ارزش دینار عراقی یک شبه فرو ریخت و نارضایتی های عمده ای رو در بین آحاد مردم که وضعیت بسیار بدی رو از نظر اقتصادی دارن تجربه میکنن ایجاد کرد. همه اینها از یک طرف شاید اینها به ما نشون بده که بیشتر یک تهدید است برای پاپس کشیدن آمریکا و یا حتی شاید ایران میخواد این پیام رو به آمریکا ارسال کنه که فشار به اسرائیل وارد کنه برای توقف حملات و جنگ و یا از سرگیری اون مذاکرات پنهانی که در بین اونها در جریان بود. همه اینها وجود داره، اما این رو هم بگیم که بعضی از یا عمده مقامات سیاسی که در کابینه سودانی هم حضور دارند از عواقب این هم آگاه هستند و شاید فشار ایران اونها رو وادار کرده که این تقاضا رو برای اخراج نیروها از سودانی داشته باشند. همچنین فراموش نکنیم که آقای سودانی واقعا قدرتی نداره و هرچی رو که گروه های تشکیل دهنده کابینه اون تقاضا کنند آقای سودانی ناچار به انجام اون هست.
گفتگویی بود با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
تاکنون نامی از ساز هارپسیکورد شنیده اید؟ یک ساز قدیمی کلاویه و شبیه ترین ساز به پیانو که قدمتش به قرن 15 میلادی برمیگردد. دور از حقیقت نیست که بگوییم پیانو نمونه تکامل یافته هارپسیکورد است، با تفاوتی در شیوه تولید صدا. شاید به همین علت بود که از نیمه قرن 18 با رواج پیانو هارپسیکورد از صدا افتاد. اما از قرن 20 نوازندگان و موسیقیدانهایی سعی کردند که خاک از تن این ساز بزدایند و به اون جان دوباره بدهند. یکی از آنها ماهان اصفهانی است، نوازنده سرشناس هارپسیکورد و موسیقیدان ساکن پراگ، که بیش از 2 دهه از زندگیش را صرف شناختن و شناساندن این ساز کرده است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
در آغازین روزهای سال تازه میلادی در رودوفنیوم در قلب پراگ صدای ساز قدیمی هارپسیکورد تنین انداز شد. سازی که قدمتش به دوره رنسانس و باروک میرسد، اما یک موسیقیدان ایرانی الاصل سالهاست کوشیده تا جان دوباره به آن ببخشد. ماهان اصفهانی نوازنده و موسیقیدانی که بیش از 2 دهه به هارپسیکورد یا کلاوسن زخمه میزند تا راز و رمزش را دریابد.
در ریشه آدم باید خوشش بیاد از کاری که میکنه. یعنی من از همیشه از صدای این ساز خوشم میومد. همیشه علاقه داشتم که ببینم که چیه این ساز. مردم هم اینه که شما چرا میزنید؟ من میگم که خب دارم میگردم که ریشه معنی این هنری این سازو بفهمم. هنوز این جواب این سوال رو پیدا کنم. هنوز پیدا نکردم.
او در یک شب بارانی در سالن دورژاک نزدیکی رود آرام ولتاوا پشت هارپسیکورد نشست و پرشور و مسلط با همنوازی هیلیپر برای گوشهای مشتاق موسیقی نواخت. نوازنده و موسیقیدان برای کنسرتش 6 قطعه برگزید، قطعاتی که انتخاب هر کدامشان داستانی پشت سر دارد.
موسیقی باخ همیشه یه جای خیلی خاصی داشته برای من. یعنی تمام تصمیمایی که من گرفتم در زندگی به خاطر موسیقی باخ بودن. البته خب باخ فقط یه آهنگساز در یه خانواده خیلی بزرگی به نام باخ. خب ما موسیقی زدیم از پسر دوم باخ و ضمناً چون که ما در پراگ هستیم تصمیم گرفتیم که موسیقی بزنیم از 2 تا آهنگساز چکی که همزمانی باخ بودن، که بالاخره مردم موسیقی قرن 18 خودشون بشناسن، که البته خیلی خوب میشناسن، و موسیقی خواستم بزنم که احساس بکنم که سالو در طرز قشنگی شروع بکنه، یعنی فتح کنیم سالو با اینطور موسیقی.
ماهان اصفهانی که 4 دهه تجربه زیستن در ایران و آمریکا و بریتانیا را دارد، حالا شهروند جمهوری چک است، جایی که گویی با آن پیوند الفت دارد.
خب من خیلی سال انگلیس بودم، یعنی لندن بودم یه مدتی، آکسفورد بودم، قبلش ایتالیا بودم یه مدتی، توی جامعه اپرا کار میکردم و البته همیشه میخواستم نوازنده کلاوسن بشم، ولی خب به اصطلاح جوک قدیمی امکانات نبود. همیشه در ذهنم کار یه کلاویسنیست بسیار بزرگی به نام زوزانا روژیشکوا داشتم که ایشون چک بودن. من آخرین شاگردشون بودم، برای 7 سال شاگردشون بودم، یعنی هر ماهی هر 2 ماهی از لندن می اومدم. بعد آخر سر تصمیم گرفتم که اصلا بیام پراگ زندگی بکنم. پراگ شهریه که خب مردم موسیقی میشناسن، به موسیقی علاقه دارن و موزیسین سطحی داره در جامعه چک، یعنی کلا در اروپا شرقی. و من به خودم گفتم که من دوستم در این طور مملکت زندگی بکنم. فکر کنم حالا من به خانم روژیشکوا درس برمیدارم و حالا مثلا به لندن خواهم برگشت. میدونی یهو یه ماه شد، 2 ماه شد، 6 ماه شد، در این نزدیک 9 سال میشه.
این گوشه دنج جهان کنار ولتاوای اقواگر جاییست که ماهان اصفهانی را به وجد می آورد تا انگشتانش را بر کلاویهای هارپسیکورد مصمم تر بکوبد.
گفتگویی بود با ماهان اصفهانی، نوازنده سرشناس هارپسیکورد و موسیقیدان ساکن پراگ. فراموش نکنید که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radio.farda. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم.